اعضای از هر نقطه‌ای به کشورمان تجاوز شود پاسخ درخور می‌دهیم. هر متجاوزی با هر تجهیزاتی به ما حمله کند به همان شکل پاسخ می‌دهیم. آقای قالیباف رئیس مجلس گفتن که هیچ شرارتی بی پاسخ نمیماند. ما امروز قاعده چشم در برابر چشم را حکم میکنیم، بی تعارف و بی استثناء. جیش محمد و قادمون، جیش محمد و قادمون. آقای قالیباف همچنین گفتن اگر جنگ زیرساخت را آغاز کنم بدون شک زیرساخت ها را هدف قرار می دهیم. موج جدید حملات موشکی ایران به اسرائیل. رسانه‌های صهیونی گزارش‌های از اصابت موشک به سرزمین‌های اشغالی دریافت شده است.
از عراق راه افتادم، حریفت منم. به شاه نجف دل دادم، حریفت منم. شبیه هر فلسطینی، حریفت منم. انی و حامی الدینی. قدس یعنی پای هم، قدس یعنی پای هم، پیش دادن تا عرب. قدس یعنی پای هم، پیش دادن تا عرب. سرباز خود عاقبت شهید قدس می شود. والله والله نصر من الله، والله والله نصر من الله.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی: علم و فناوری همکنون در میدان است. دانشمندانی داریم که از ابتدای جنگ تا به حال هنوز منزل نرفتند. بله، ما همچین دانشمندانی داریم. ما همچنان در میدان هستیم توی این شبهای قدر. یادمون نره هموطنهای عزیزمون رو، به ویژه نیروهای مسلح کشورمون رو دعا بکنیم تا پیروزی. و همونطوری که نیروهای مسلح ما در میدان نبرد هستن، مردم ما هم در خیابونها کنارشون.
تحذرناكم بل نتحداكم صبرا وزنات. أتحداك أتحداك أن يعبر جندي، أتحداك أتحداك لن أخلف بعدي، أتحداك أتحداك.
اتحدث اتحدث يمني عهدي رسید فتح الفتوح دیگر بگو به ظالم بگو به کافر بیا به میدان جنگ خیبر بیا به میدان جنگ خیبر.
از پخش زنده شبکه رادیوی جوان در خدمت شما هستیم، همراه میشیم با برنامه برای امروز برای فردا.
ایران، جوانان، چالش‌ها، مسئله، تهدیدها، فرصت‌ها. برای فردا، ایران مقتدر. برای امروز، برای فردا.
به نام خدا، سلام. اینجا برای امروز، برای فردا. قبل از هر صحبتی در شب شهادت مولای متقیان امام علی علیه السلام، تسلیت میگم سال روز شهادت ایشون رو امام عدالت، امام حقانیت، امامی که به ما یاد داد هیچ وقت زیر بار حرف زور نباید رفت. انشالله که در این شبها با دعاها و درخواستهایی که در بارگاه الهی داریم، بهترین تقدیرها برای ما و ملتهای مسلمان در برابر مستکبرین عالم رقم بخوره و یادمون نره این روزها مهمترین دعای ما باید دعا برای پیروزی رزمندگانمون باشه در برابر همه دنیای زل.
ما معتقدیم که در تاریخ بشریت، در تاریخ زندگی انسان، شبهای قدر فراوان است، اما شب قدر بهتر از هزار ماه است. شب تاریک است، شب در دل خود بیمها پنهان دارد، شب مبهم است اما بیگمان صبحی به دنبال خود دارد. شب تقدیر، شب تقدیر سرنوشت، شب تقدیر یک ملت، شب تقدیر ملتهای مستضعف، از هزار ماه زندگی ارزشمندتر است. لیلة القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. نیروهای طبیعت، نیروهای تاریخ، سنتها و قوانین لایزال و لایتخلف تاریخ و انسانیت به کمک انسان سرنوشت ساز در شب قدر می شتابد، اونها را کمک می کند، بازوان اونها را نیرومند می کند، عزم و جذب را در روح و در دل آنان تشدید می کند. امروز هم کسانی ممکن است باور نکنند، اما وعده الهی است، این وعده ای لایتخلف است. ما پیروز هستیم، در این تردید نداریم. انشاءالله نصر من الله،
اخبار و اتفاقات توی روزهای اخیر خیلی حجم بسیار زیادی پیدا کرده و تقریبا در هر دقیقه چندین خبر از خبرگزاری‌های داخلی و خارجی درباره تحولات میدان نبرد با دشمن در حال مخابره است. آقای دکتر جلیلی، دکترای علوم سیاسی و ایران‌پژوه، هر روز چکیده ای از مهمترین اخبار رو برای ما میگن و نقطه نظرات خودشون رو هم بیان میکنن. این بخش رو به اتفاق بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اخبار تحلیل سیاسی وضعیت جنگ رو در رسانه‌های بین‌المللی در 24 ساعت گذشته خدمتون عرض می‌کنم. اول بستن تنگی هرمز و جهش قیمت نفت در یاهو فایننس و بلومبرگ گزارش شده که نفت برای نخستین بار از 110 دلار عبور کرد. شما شاهد این بودید که به 120 دلار رسید که البته در ساعات اخیر با سخنرانی ترامپ بنابر اینکه جنگ رو به پایانه و کشتی‌ها میتونن از هرمز عبور بکنند یک کاهش قیمت نفتی رو شاهد بودیم که تا حدود 93 دلار قیمت از 120 به 93 یه بازگشتی داشت. حدود 16 میلیون بشکه در روز پشت هرمز مونده و به بازار نمیرسه. عملا پشت تنگه نفتکش های بسیاری گیر کردند و یه استراتژیست بین المللی هم اشاره کرده که هفته ها بسته بودن هرمز میتونه نفت رو به بالای 150 دلار یا حتی 200 دلار برسونه. چیزی که تا به حال تنگه هرمز به خودش ندیده و نفت رو میتونه در جهان به وضعیت بحرانی جنگ جهانی سوم نزدیک بکنه. حمله به انبارهای سوخت ایران و اختلاف واشنگتن تل آویو هم تیتری بود که الجزیره، دویچه وله و آیس دبلیو از اون یاد کردند. اونها بیان کردند که حمله اسرائیل به چند پایگاه و ده‌ها انبار سوخت در تهران و اطراف پایتخت ایران تونسته که وضعیت جدیدی رو میان طرفین منازعه به وجود بیاره. آکسیوس نوشته که 30 تأسیسات ذخیره سوخت مورد حمله رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا قرار گرفته و این اولین شکاف جدی میان آمریکا و اسرائیل هست، چرا که اسرائیل از این موضوع به شدت حمایت کرده و گویا آمریکایی‌ها ورود اسرائیل به انهدام و هدف قرار دادن زیرساخت‌های انرژی و سوخت در ایران رو منجر به تشدید تنازع و ورود امریکا به باطلاقی میدونند که اونها رو یاد وضعیت نابهنجار ویتنام میندازه. لذا اونها گفتن که ما فکر نمی‌کنیم که اقدام اسرائیل به حمله به زیرساخت‌های انرژی و زدن انبارهای نفت و بنزین اقدام خردمندانه ای بوده. لذا تصویر مخازن در حال سوخت نفت و افکار عمومی رو علیه افکار عمومی اسرائیل تلقی کردند که میتونه تمام بشه. در مورد مدرسه میناب و فیلم جدیدی که از اون منتشر شد، رسانه‌ها واکنش زیادی نشون دادند. گویا تصویر مورد تایید قرار گرفته که موشکی که در اون هست موشک تاماهاک آمریکایی هست. نیویورک تایمز در گزارش تحقیقی نوشت که شواهد جدید نشان میده یک موشک آمریکایی تاماهاک به پایگاه نیروی دریایی کنار مدرسه ابتدایی در میناب در روز اول تجاوز به ایران اصابت کرده و 175 نفر که عمدتاً کودک هستند کشته شدند. در ادامه منتشر شده در این خبرگزاری که موشک دیده شده یک تاماهاک آمریکایی است و این رو تایید کرده. ایالات متحده تنها طرف درگیری است که از این سلاح استفاده میکنه، لذا هیچ شایبه‌ای برای اینکه ایالات متحده آمریکا از این سلاح استفاده کرده و به احتمال زیاد از یک ناو دریایی یا یک زیردریایی آمریکایی شلیک شده باشه بسیار بالاست. رسانه‌های بین‌المللی هم این حمله رو مرگبارترین حمله هوایی جنگ در دوره معاصر خوانده. در آخر به این موضوع بپردازیم که اروپا از محکومیت ایران تا انتقاد از واشنگتن و تل آویو بیانیه مشترکی میان رهبران فرانسه، آلمان و بریتانیا شکل داده که در اون حملات بی‌ملاحظه و نامتناسب ایران به کشورهای منطقه رو موجب بهت‌زدگی خودشون یاد کردند و هشدار دادند که آماده برای نابودی توان موشکی و پهپادی ایران در مبدأ هستند. خب مواضع سه کشور تروریکای اروپایی اتفاق ناشناخته‌ای نیست. اونها کاملا در تأمین منافع امریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی متفق القولن. شاید شدیدترین اظهارات رو نخست وزیر آلمان و صدر اعظمش نسبت به ایرانی‌ها اتخاذ کرد و ایتالیایی‌ها هم در دو روز اخیر به مواضع ترامپ پیوستن. تنها کشوری که در اروپا مخالفت صریح کرد با مواضع ترامپ و حمایت از او اسپانیا بود که مورد غضب و خشم ترامپ هم قرار گرفت. در سطح آکادمیک مقالاتی در میدلست پالیسی و دیگر نشریات یادآور این میشن که سیاست امریکا نسبت به ایران بر یک مسیر خصومت مزمن قرار گرفته و ترکیب حمله نظامی، فشار انرژی و بازی با کارت‌های قومی مثل اکراد و ترک ها خطر لغزش از مهار به سوی بی‌ثباتی طولانی و حتی سناریوهای تجزیه طلبی رو در منطقه بالا برده. انشالله که موفق باشید.
ممنونم از آقای دکتر جلیلی، دکترای علوم سیاسی و ایران پژوه.
برای تصمیم گیری درست لازمه به ارتقاء فکر، تحلیل دقیق، نگاه منطقی و برداشت صحیح بیشتر اهمیت می‌دهد. برای امروز، برای فردا.
همونطور که در برنامه‌های قبل هم اشاره کردیم، حضور شبانه ما مردم در خیابون‌ها و مساجد و میدان‌ها بازتابای جهانی زیادی داشته و هرچند توی رسانه‌های رسمی جریان سلطه سانسور میشه این اخبار، اما در شبکه‌های اجتماعی و بین انسان رسانه‌ها دیده میشه. من نظرات چند نفر از کاربران خارجی شبکه ایکس رو براتون میخونم تا متوجه این باشیم که این حضور چقدر مهمه و باید ادامه داشته باشه. فامخ یهودی، کاربر اهل آمریکای شمالی، گفته که همونطور که گفتیم تجاوز به ایران فقط مردم اون رو تقویت میکنه، حتی هواداری بیشتری از جمهوری اسلامی رو در بین مردم برای هواداری جذب میکنه، در حالی که خوک‌های گیر افتاده در گذشته و جنبش سلطنت طلب نامحبوب همگی مثل دلقک ها پنهان شده. کاربر هندی نوشته که تجمعات طرفداران دولت در خیابان‌های تهران و ایران با این شعاره: نه تسلیم، نه سازش، جنگ دائم. گریت پرایت گرین، کاربری از استرالیا، با انتشار ویدئویی از تجمع مردم در آذربایجان نوشته که یک تحول جالب از قضا به نظر می‌رسه که اسرائیل با تلاش برای ایجاد قیام در ایران باعث انقلاب در کشورهای تابع خود شده است. و آقای باهاک، کاربر امریکایی، نوشته که اساساً کمتر از یک هفته طول کشید تا یکی از کشورهایی که بیشترین تحریما رو داره تقریباً تمام توان پایگاه‌های نظامی آمریکا در کل منطقه رو فلج کنه. در کنار واکنش چهره‌های شبکه‌های اجتماعی، اندیشکده‌های غربی هم بسیار فعال هستند و هر روز مقالاتی رو درباره جنگ امریکا علیه ایران و آینده این تقابل می نویسن. از جمله اندیشکده فارن افرز همین چند روز پیش مقاله‌ای رو با عنوان سراب یک خاورمیانه جدید منتشر کرد که درباره این نوشته آقای دکتر محمد علی رحیمی نژاد، تحلیلگر مسائل بین الملل، برامون توضیح میدن. آقای دکتر بفرمایید.
عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه برای امروز برای فردا. نکته ای که تو این روزها خیلی ضروری بود و اهمیت مضاعفی پیدا کرده بود معرفی رهبر جدید بود و خوشحال هستیم که الان با ثبات بیشتر و قوت بیشتری در واقع میتونیم کارها رو پیش ببریم، به ویژه در ابعاد نظامی که کشورمون مورد تجاوز قرار گرفته. اما موضوعی که این چند روز حائز اهمیت بوده و در واقع به یک نقطه ای رسیده که الان به نوعی میشه نقطه عطف ازش یاد کرد، بحث جنبندی هست که اندیشکده‌های غربی دارن یکی یکی مطرح میکنن. به طور خاص به هر حال مقاله هست که در فارن افرز مطرح شده، اونم بحث سراب یک خاورمیانه جدید هست که در این مقاله میاد مطرح میکنه اون اتفاقی که آمریکا میخواست در خاورمیانه رقم بزنه و با نابودی ایران و تجزیه این کشور قرار بود رقم بخوره، عملا تبدیل به یک رؤیا شده الان و جنبه واقعی نداره. بنابراین این اندیشکده به مانند دیگر اندیشکده‌هایی که رگه‌های واقع بینانه در اونها رسوخ کرده و دیگه نگاه آرمانی و اون خوراک فکری یهود رو صرفا تجویز نمی کنند، بدون هیچ گونه در واقع اغمازی اومده پیشنهاد داده که آتش بس سریع برای آمریکا تو این شرایط ضروری هست. ما باید نکات دیگه هم در نظر بگیریم. در کنار این چنین تحلیل هایی موارد دیگه هم وجود داره در اندیشکده های غربی مطرح شده بود و حتی به ذهن، یعنی به کلام سیاسیون این کشور از جمله آقای گراهام رسیده بود، سناتور این کشور، که ما دنبال نفت هستیم، نقشه ایران باید تغییر بکنه و مردم ایران هدف ما قرار بگیرن و وقتی این اتفاقا بیفته ما کلی پول به جیب میزنیم و خیلی از مواردی که برای توجیه خودشون مطرح میکردن. اما در سوی مقابل اندیشکده‌های داخلی هستن که من مقاله از جناب دکتر خانی که به تازگی منتشر شد دیدم، سه تا سناریو رو ایشون مطرح کرده بودند که یک سناریو این بود همین روزها شاهد آتش بس باشیم، یه سناریو دیگه حدود یک ماه طول بکشه و سناریو دوم هم بیش از 6 ماه این در واقع جنگ طول بکشه. نکته های اهمیتی که ایشون بهش اشاره کرده بودن و دیگر پژوهشگران من جمله های دکتر خان‌علی‌زاده و اساتید دیگه هم بهش اتفاق نظر دارن اینه که در شرایط فعلی هر گونه آتش بسی صورت بگیره بازدارندگی برای ایران ایجاد نخواهد کرد. به این معنی است که آمریکا و رژیم صهیونیستی مجدداً به دنبال تجدید قوا خواهند رفت و چه بسا آشوب‌های دیگری و در واقع نفوذی‌های دیگری، تروریست‌های دیگری رو در کشور فعال بکنند و به نوعی ما شاهد اتفاقات بدی در کشورمون باشیم و این روند، این چرخه‌ای که شکل گرفته قطع نخواهد شد. بنابراین پیشنهاد این اساتید و پژوهشگران داخلی یا حتی خارج از کشور که دلشون برای ایران میتپه اینه که این جنگ با وجود خساراتی که برای کشورمون داره، با وجود در واقع ناامنی که ایجاد کرده، باید ادامه بدیم تا حداقل به نقطه‌ای برسیم که آمریکا از منطقه خارج بشه. یعنی خروج آمریکا از منطقه تازه شروع دستاوردهای ایران خواهد بود. این به عنوان حداقلی ترین امتیاز باید برای مردم عزیز ما، مخاطبان عزیز و سیاسیون ما مد نظر باشه. به کمتر از این نباید راضی بود. این حداقلی ترینی هست که ما میتونیم بهش چشم بدوزیم و ارزشش رو بگیم داشته که خونه این عزیزان، خونه امام شهیدمون رفته. حداقلش این بوده که آمریکا از منطقه خارج شده و ما میتونیم یه نفس بکشیم. یعنی از فردای جنگ کشورهای حاشیه خلیج فارس میدونن که کتنکیه و باید امنیتشون از کی مطالبه کنند و با چه کشوری تعامل داشته باشن تا به هدفشون برسن. در ادامه میتونیم امیدوار باشیم که و تلاش بکنیم به هر حال برای همون وعده صادقی که امام شهیدمون دادن، پیرامون در واقع نابودی رژیم صهیونیستی. صحبت دیگه ای نیست. امیدوارم مواردی که مطرح شد مفید بوده باشه. یا علی، خدا نگهدار.
ممنونیم از شما آقای دکتر محمد علی رحیم نژاد، تحلیلگر مسائل بین الملل.
برای داشتن یه ذهن زیبا، برای اینکه دقیق‌تر ببینیم، دقیق‌تر فکر کنیم، برای امروز، برای فردا،
ملت ما اینقدر غیرت دارن موشک بالا سرمونه. من اینجایی
چقدر تا پیروزی فاصله داریم؟
بسیار کوتاه. پیروزی بسیار نزدیکه.
فقط مردم مقاومت کنن، تو خیابونا باشن، یک درسی بهشون بدیم تا آب دارن فراموش کنن.
چی میشیم؟
ما تسلیم نمیشیم، ما ملت امام حسینیم.
ما اصلا این فکر رو به ذهنمونم خطور نمیدیم.
ما سرمونیم آقا، ما تسلیم نمیشیم.
ما امریکا رو کلافه کردیم.
هرگز تسلیم نمیشیم.
ما منتقمان خون مولای مان علیم.
اما با خواهد عباتون رو دارم، خواهم یه ایران بهتر میگه، میخوام بسن
دروغ میگه. ایران بهتری که بیا تو سر مردم موشک بزنه، مدرسه رو موشک بزنه، این شد آزادی؟
اگه تسلیم بشیم چی میشه؟
ایران تجزیه میشه.
و ترامپ خودش هم اعتراف میکند که به دنبال تجزیه ایران است. وقتی خبرنگار از اون میپرسد آیا فکر میکنی نقشه ایران بعد از همه اینا همین شکل میمونه؟
نمیتوانم بگویم، احتمالا نه.
آیا آیندگان قبول میکنند این نقشه ایران تجزیه شود؟
آیندگان ما رو لعنت میکنن.
تاریخ قضاوت خواهد کرد که این مردم برای وطنشان چه کردن.
فکر کنی 50 سال آینده تو کتابای تاریخ در مورد ما چی می‌نویسن؟
یه کشور شجاع، ملت شجاع، رهبر شجاع.
امیدوارم به نویسن که پشت رهبرشون خالی نکنه.
نمیتونه کسی ما رو به ترسونه، جوون و پیر این خونه تو میدونه. نمیتونه کسی ما رو به ترسونه، جوون و پیر.
دیوید میلر، جامعه شناس مشهور انگلیسی، یکی دو روز پیش متنی منتشر کرد با این نوشته: امریکا گمان میکرد با ترور آیت الله علی خامنه ای مردم ایران قیام کرده و نظام را نابود کنند، اما برعکس آن رخ داده، آن هم به شکلی شگفت آور. مردم ایران در حال استقبال از جمهوری سوم به رهبری پسر آیت الله خامنه ای هستند. بنابر تمام گزارش ها او یک انقلابی واقعی است. موشک‌های جمهوری اسلامی نه تنها از مردم و انقلاب دفاع کردند، بلکه قاطعانه فرایندی را آغاز کردند که به نظر می‌رسد به آزادسازی تمام غرب آسیا از استعمار خواهد انجامید. اما اینکه اهداف واقعی امریکا در این جنگ چه بوده و چقدر تونسته به اونها برسه و چقدر این حرف آقای میلر درسته رو آقای دکتر حمید ملک‌زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان، برامون توضیح می‌دهند. آقای دکتر بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درباره حمله ارتش آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، سه هدف سیاسی عمده رو میتونیم به عنوان اهداف آمریکا از آغاز جنگ در نظر بگیریم. اهدافی که در لابلای صحبت‌های رئیس جمهور آمریکا به نحوی به اونها اشاره شد. هدف اول، تغییر رژیم در ایران از طریق تضعیف رهبری سیاسی و آسیب زدن به نهادهای انتظامی و امنیتی به دست پیاده نظامی متشکل از هسته‌های ترور نفوذ کرده در ایران، با فعال کردن شکاف ناشی از نارضایتی‌های اقتصادی، سیاسی و هویتی بخشی از مردم ایران. هدف دوم، تضعیف یا نابود کردن توان نظامی ایران با هدف تأمین امنیت بلند مدت رژیم صهیونیستی در جریان و بعد از پایان جنگ. همینطور هدف سوم، ایجاد تغییر قهری در سطح رهبری ایران بعد از حذف رهبر شهید انقلاب و با مجبور کردن مجموعه نظام به تعیین رهبریه که به خیال آمریکایی‌ها حاضر باشه با دولت ترامپ همراهی کرده و احتمالاً امتیازات نفتی قابل توجهی رو به دولت آمریکا تسلیم کنه، اگر اصلاً همچین شخصی در میان نخبگان قدرت در ایران امروز وجود داشته باشه. میتونیم ادعا کنیم که بر اساس تحولات واقعی در میدان نبرد و از همون دقایق اولیه، همه اهداف پیش بینی شده برای آغاز این جنگ با شکست مواجه شدن و خیلی زود هم با شکست مواجه شدن. پروژه شکست رژیم در ایران با همدلی و وحدت مثال زدنی مردم و حضور اونها در خیابان خیلی زود شکست خورد. هوشیاری نیروهای امنیتی نسبت به تحرکات گروه‌های جدایی طلب در مرزهای غربی و ضربه‌های نظامی و اطلاعاتی پیش دستان به اونها در ادامه مسیر، کورسوی امید رژیم و همراه آمریکایی اون برای تحقق این هدف رو در نطفه خفه کرد. همینطور آمادگی نیروهای نظامی ایران در همه سطوح و آتش مدیریت شده و مرحله به مرحله اونها علیه اهداف امریکایی صهیونیستی در سرتاسر منطقه غرب آسیا که با تأکید بر استراتژی مبتکرانه و تغییرات تاکتیکی معناداری در فاصله دفاع مقدس 12 روزه و تهاجم اخیر ایالات متحده آمریکا در نیروهای مسلح ما اتفاق افتاده بود، هم تحقق این هدف دوم رو به محاق بود. نهایتاً در روزهای اخیر و بعد از اعلام رأی مجلس خبرگان رهبری درباره جانشین امام شهید انقلاب، سومین هدف آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها از حمله به ایران هم با ناکامی دردآوری روبرو شد. هرچند من شخصا معتقدم هیچ کس در ایران امروز نیست که حتی درصدی بخواست یا تصور آمریکایی از رهبر مطلوب برای ایران نزدیک باشه. اما انتخاب